3 مرداد 1401 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در علومی بود که برای استنباط، اجتهاد و تفقه به اون نیاز داریم. این علوم را گفتیم انواعیست. کلام در نوع دوم بود. نوع دومش رو گفتیم که روایت حدیث هست و معرفت روایت حدیث. عرض کردیم این معرفت روایت حدیث متوقف بر چند امره. دو امره. امر اول علم به معرفت کتابها، یعنی کتاب شناسی حدیث، که کتب حدیث رو بشناسد، مراتب درجات اعتبار این کتابها رو بداند، انتصابش به مؤلفینش تحقیق شده باشد. اینا میشد امر اول. امر دوم امروز باید خدمت شما عرض کنم. امر دوم، بعض وقتا در نقل روایت از ناحیه ناقل حدیث، مؤلف کتاب، یک اجتهاد شخصی مؤلف کتاب انجام میدهد در نقل روایت، و چون تو نقل روایت یه اجتهاد شخصی انجام داده است، اگر شما اون مبنای اجتهاد شخصی مؤلف و ناقل را قبول نداشته باشید، اون نقل برای شما از درجه اعتبار ساقط می شود. ببینید، کتاب های روایت ما ابتدا یک اصول اربعه بوده است. از اصول اربعه مؤلفین کتب اربعه ما محمدین سلاس آمده اند و 4 کتاب اصلی روایت ما را از اصول اربعه چه کردن؟ استخراج کردن و به دست داده اند. خب کافی و تهذیب و فقیه شیخ صدوق و زید تهذیب که عبارت باشد از استبصار شیخ. ثم الان ما کتابهای چه داریم؟ یک کتابهای ثانویه داریم. اینا اصول جوامع اولیه ماست. حالا ما یه جوامع ثانویه هم داریم. جوامع ثانویه ما عبارت است از وافی جناب فیض کاشانی، وسائل الشیعه شیخ حر عاملی، مستدرک الوسائل حاجی نوری، بهار الانوار مرحوم مجلسی، جامع احادیث شیعه که تحت اشراف مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره تنظیم شده است، و امثال اینا. اینا جوامع ثانویه ما هست. یعنی از اون کتب اربعه و غیر کتب اربعه. خب وافی جمع بین کتب اربعه هست، خوبم تعریف شده، لیکن نقطه ضعفش این است که جناب فیض ترتیب کتاب‌های حدیث رو به هم زده است، خودش یه ترتیبی ابداع کرده است. ترتیب بر اساس زندگی انسان قرار داره و وافی رو مرتب کرده. چون ترتیب رو به هم زده است، این پیدا کردن یک کتاب، یه باب تو کدام کتاب دنبالش بگردد کجا و ترتیب که به هم خورده، موجب شده که کتاب مورد استقبال واقع نشود. برخلاف وافی، جناب شیخ هار و وافی مختص به کتب اربعه است، از غیر کتب اربعه چیزی نقل نمی کن. جناب شیخ هار ترتیب را بر اساس ترتیب کتاب شرایع کتابش را تنظیم می کند. لذا ترتیب یه ترتیب فقهی است و غیر کتب اربعه را هم داخل کرده در کتاب خودش. لذا کتاب جناب شیخ هار وسائل مورد چه قرار گرفت؟ استقبال و توجه دانش پژوهان علم فقه قرار گرفت. وسائل خب بهار مرحوم مجلسی جمع همه آنچه که از روایات رسیده است به مجلسی جمع کرده و چندان عنایتی هم به کتب فقهیه ندارد، اگرچه کتاب‌های فقه هم دارد، از طهارت دارد تا بله کتاب‌های دیگر فقه، لیکن مد نظر علامه مجلسی فقط روایات فقهیه نبوده است، برخلاف شیخ هار که شیخ هار تمام نظرش بر چه بوده است؟ بر فقه بوده است. مرحوم مجلسی نظرش بر جمع روایات شیعه بوده است، یک چندان عنایتی به کتب اربعه ندارد، به جهت اینکه استدلال مجلسی این است که کتب اربعه در اختیار شیعه هست، من کتابایی که چندان در اختیار نیست و ممکن است از بین برد و میخوام جمع کنم، لذا از کتب اربعه نقل می کند، لیکن خیلی هم تفیدی به نقل کتب اربعه ندارد. شما میتونید روایاتی تو کتب اربعه باشد که مجلسی در بهار نیمورده، چون میگه اینا که هست در اختیار همه هست، احتیاجی به تدوین و گردآوری ندارد. و ترتیب مرتب خوبی است به ترتیب کتب حدیث و البته کتابای چی؟ و البته کتب فقهیه را هم دارد، لیکن خیلی ویژه فقه تنظیم نشده است بهار. لذا خیلی آقایانم به بهار آدرسی نمیدهن. اینم مال داستان بهار. و اما مستدرک حاجی ابوابش علاوه طبق مسائل شیعه تنظیم شد. یعنی به همون ترتیب مسائل است به نحو استدراک، یعنی اون روایاتی که صاحب مسائل ذکر نکرده است. و جالب است که حالا آقایون بدانه رضوان الهی و حاجی نوری باد، لکن بسیاری از روایات حاجی اخذ از کتب فقهیه چیه؟
آمون
نه؟ اخذ از کتب فقهیه بهاره، یعنی که ان جناب حاجی کتب فقهیه بهار را رو ترتیب مسائل داره چه میکنن؟ مرتب میکنن. متوجه شدی؟ شاید مستدرک و کتب فقهیه بهار کم اضافه داشته باشن، شذ و ندر چیزی اضافه داشته باشن، لکن تو کتب فقهیه بهار تنظیم نشده است به دقت فقه. حاجی آمده است با بندی صاحب وسائل رو برداشته او روایات کتب فقهیه بهار را تو بابای خودش قرار داده، تو بهار با بندی نیست، همینجور در هم ذکر شده است، ایشون باوردی کرد. این هم کار حاجیست در مستدرکش. خیلی خوب. و اما نوبت به آیت الله بروجردی که رسید، ایشون برخی از نقیصه های وسائل را میخواستن برطرف کنن و وسائل و مستدرک را هم با هم چه کردن؟ یکاسه کردن. در جمعه مدی با هم وسائل و مستدرک را یکاسه کردن، اون اعتراضاتی هم که به صاحب وسائل داشتن اونا را هم دقت کردن که اونا برطرف بشن، مثل تقطیع حدیث، مثل نقل از کتاب‌های بعد غیر کتب اربعه که باز نقل کردن، مثل اختلاف نسخه ها که نقل شده، مثل اختلاف در سند و اون نقدهایی که بر صاحب وسائل داشتن در کتاب جامع احادیث شیعه سعی کردن که برطرف بشن. پس جامع احادیث شیعه هم رو ابواب فقه رو همون ترتیب وسائل تقریبا و روایاتش هم روایات چیست؟ فقهیست. بنابراین جامع احادیث شیعه الفقهیه باید باشه، چون غیر روایت فقهی ذکر نکردن. اما بها کل روایت چه داره؟ غیر فقهی داره. توجه هم کنید
جامعه احادیث از جامعه این تمام روایت های مسائل داره، یا اینکه اضافه آنم که چاپ نشده سیدی ها
همش چاپ شده 30 جلد و همه روایات فضا مسائل و مستدرک رو دارن با اضافه هایی خب بله مجلداتش در زمان حیات ایشون چاپ هم شد ولی کار تمام نشد. بعدها اون گروهی که ایشون گذاشته بود کار کردن، بعدها گروه یکی یکی یا مردن یا کشیدن بیرون دیگه کار نکردن. آخرین نفری که کار میکرد آقای عاشق اسماعیل ملایری بود که من دیده بودمش. یه حجره تو مرسه فیضیه داشت یا دارالشفا، حالا تردید کردن، و اونجا مشغول کار جامع حوادیث شیعه بود. پیرمرد 90 ساله ای بود، شوهر خواهر این آیت الله نوری همدانی هم بود، مرد قدبلند لاغری بود، بسیار بد اخلاق، کسی تو حجره را نمیداد، با کسی هم حرف نمیزد، کارش می آمد از صبح تا شام انجام میداد. و این مرحوم ملایری رحمت الله علیه چه کرد؟ جامع حوادیث شیعه را تمام کرد، دوباره هم چاپ کرد، یه چاپ حروفیه بله بفرمانید قبل انقلاب بود، یه چاپ هم بعد انقلاب از طرف دفتر آیت الله سیستانی یه چاپ کردن 34 جلد. این هم داستان جامع حوادیث شیعه که میشد کتاب جوامع ثانویه ما. خیلی خوب، جامع حوادیث شیعه چون یه نقطه ضعف های خودش داشت، مرحوم عاشق اسماعیل ملایری هم تا زنده بود هیچ اجازه دخل و تصرف نمی داد، خب لذا اونم به واسطه این نکات مورد استقبال واقع نشده است، با اینکه کتاب خوبی است که مورد استقبال قرار نگرفت. مشکلات عدیده ای دارد تو خود تنظیم کتاب، تو حروف چینی کتاب، تو ذکر جلد و صفحات کتاب، تو متن کتاب می نویسه جلد فلان، صفحه فلان، باب فلان، توجه می فرمایید، اینا هیچ به پاورقی منتقل نمی شد، حروف چینی کتاب حروف چینی مرتبی نیست و یه سری عیبه های فنی دارن، یعنی عیبه هایی که تو چاپ باید برطرف بشه و یه سری نکات دیگر. الان این حال بس جامع حدیث شیعه مورد توجه قرار نگرفت. مرحوم آقای آقا محمد شیرازی هم یه وقتی جمع کرد 50 سال پیش به عنوان وسائل و شیعه و مستدرکاتها یه همچی کتابی رو، یعنی وسائل رو ابواب مستدرک هم زیرش اضافه کرد، تو همون وسائل 5 جلد اینو چاپ کرد. توجه کردیم ظاهراً 5 جلدش در مصر چاپ شد و دیگه ادامه پیدا نکرد و ایشون فقط کارش بر روایات وسائل زیلش تو همون با مستدرک هم بهش اضافه کرد و اسم کتاب همین بود، وسائل و شیعه و مستدرکاتها. مستدرکاتها همون فقط مستدرک حاجی را، روایات باب را اضافه کرد، روایات مستدرک را.
سید محمد شیرازی؟
بله. 5 جلدش هم مصر ظاهرن چاپ شده است، بیش از 50 سال پیش. بقیه شده میدونم دیگه چاپ شد یا چاپ نشد، خبری ازش ندارم، ولی ظاهرن این کار ایشون هم قریب 40 جلد میشوند. ترجمه کردید چون جمع بین دو تا کتاب است. خب اینم که یا چاپ محدودی شده است یا بفرمایید که ناقص چاپ شده، فقط 5 جلدش چاپ شده است و ها کذا، چون کاری رو کتاب نشده است جز جمع بین وسائل و مستدرک، این کار ایشون هم مورد توجهی قرار نگرفت. اینا می شود جوامع ثانویه حدیثی ما. الان اون جامعه حدیثی محل مراجعه پژوهشگران فقه کدوم کتابه؟
وسائلش.
وسائل. چرا؟ به جهت این که پابندی اون علا طبق کتب فقهیست. خب یعنی روایت رو شما میخواید پیدا کنید خیلی دیگه نباید دنبالش بگردید، اما مشخص رو کتب فقهی، رو مسائل فقهی تنظیم کرده، رو کتاب شرایع تنظیم شده و ابواب شرایع. چون این کتاب منحصر به کتب فقهی است و رو ترتیب مسائلی که آقایون در شرایع اون رو ترک کرده اند تنظیم شده است، مسائل شیخ بر مورد توجه و استقبال قرار گرفت. ولذا شما الان میبینید غالب آقایون تو درس، تو نوشتار، تو کتب فقهی آدرس که میخوان بدن آدرسشون مسائله. به کتب ارمه کسی آدرس تو درس یا حتی تو کتاب های فقهی نمیدهد، به مسائل آدرس میدهد، چون این کتابیست که دیگه مورد استقبال آقایون قرار گرفت. از جوامع ثانویه این مورد استقبال فقها تو فقه ها، تو فقه این مورد استقبال قرار گرفت. ولی زمان آقایون از وسائل نقل میکنن. حالا عرض ما اینه، اگر این حرفایی که ما امروز خدمت شما میزنیم تمام باشد، در اونجایی که بدانیم این اختلافات وجود دارد رجوع به وسائل به تنهایی کفایت نمی کند و باید مراجعه بشد به چی؟ به اون کتب اربعه و کتابهای مصدر و منبعی که شیخ هر از اونا نقل کرده است. یعنی نقل معل واسطه شیخ هر، اگر اینایی که برای شما این رو میگیم تمام باشد، این نقل معل واسطه شیخ هر از درجه اعتبار چی میشه؟ ساقط میشه. بعد برگردید به خود کتاب‌های اصلی که شیخ ازش نقل کرده. قبل اینکه این رو بگم، اخیراً یکی دو تا مستدرک الوسائل دیگر هم چاپ شده است به غیر مستدرک حاجی. یه آقای لبنانی است به نام شیخ حسن قانس، بله قانس یا قانسلو، قافانون ساد. ایشون یه مستدرک الوسائل ثانویه چاپ کرد، 20 جلد، 30 جلد یا 40 جلد، حالا یادم نیست چون ندارمش کتاب را و خبرش را. بله آمد مستدرک الوسائل ثانویه در جمعه فرمانی، چون کتاب رو ندیدم نمیتوانم در موردش اظهار چی بکنم، نظر بکنم که چه کرده است در این کتاب. لکن میگه قاعدتا همون ابواب صاحب وسائله ابواب رو حفظ کرده، به حالاتی که در وسائل و در مستدرک آمده هیچ، اون روایاتی که تو وسائل و مستدرک نرام نیامده و تو اون بابه ایشون اضافه کرده، این میشه مستدرک و وسائل ثانویه. مال این آقای شیخ حسن لبنانی که الان ظاهرن زنده است. بعد از این مستدرک و صاحب ثانویه یکی آمد مستدرک و صاحب ثالثه رو تنظیم کرد. باز اون ثالثه من ندیدم این کتاب را با سومین مستدرک و صاحب را ظاهرن تو سومی روایات عامی که وجود دارد در این ابواب را که معید قول شیعه در فقه هست و باب روایات عامیش را ذکر کرده است. توجه فرمودید؟ البته مرحوم آیت الله سید محمد حجت کوهکمری هم بنا داشته است که بر مستدرک الوسائل یه مستدرک بنویسد و اسمشو گذاشته بود از مستدرک المستدرک. تنظیمم کرده ابواب و اینا، لیکن کتاب چیزیش به اون صورت تعریف نشده و خارج نشده است. تعریف قصدی داشته است، مقدماتش رو فراهم کرده است، لیکن کار به انجام نرسیده است. ترجمه می‌فرمایید؟ لیکن یادداشت‌های ایشون هست، دست خطاش که دفترهایی رو آماده کرده به عنوان مستدرک و مستدرک. ترجمه می‌فرمایید؟ بنابراین می‌شود ما روایات فقهی داشته باشیم که تو وسائل و مستدرک نباشد، فوت شده از این، و اینا تو مستدرک ثانویه وسائل آمده است و مستدرک ثالثش هم که عرض کردم رو اینترنت بزنید مستدرک الوسائل از ثانویه یا مستدرک الوسائل از ثالثه میاد برادون. کتاب تعداد جل اسم معلمه چه آمد آقای الله داری؟ و خب اینترنت ضعیف. بعد بذارید میان بذارید تو گروه درس عکس جلد کتاب و با تعداد مجردات اسم معلمه اینا رو بذارید تو گروه درس. خب کجا بودیم آقا؟ گفتیم بین این کتاب‌های جوامع ثانویه کتاب وسائل شیخ هم مورد توجه قرار گرفت. اصلا خود این توجهش هم این که بهش یک مستدرک خورده دلیل بر چیه؟ دلیل بر توجهشه که مورد توجه آقایون فقها قرار گرفته است. لکن این کتاب وسائل در این مواردی که خدمت شما عرض می کنم اگر این حرفای امروز من جایی تمام بشود نقل وسائل از اعتبار ساقط می شود. شما باید رجوع کنید به اون چی؟ منبع اصلی. یعنی اگه میگه کلینی در کافی باید رجوع کنید به کافی، اگه میگه شیخ باید رجوع کنید به تحصیل، اگر میگوید صدوق باید رجوع کنید به فقیه و هاکذا. فهمه خوب؟ خب مشکلات چیست در وسائل؟ چند تا شما خدمت شما عرض میکنم. یکی ربما در جوامع حدیثی ثانویه و خصوص وسائل حدیث نقل به معنا می شود، یا اون چیزی که نقل به معناست، یعنی آنچه که ملحق به نقل به معنا می شود. الان توضیح بدم برای شما چجوری حدیث نقل به معنا. صاحب مسائل دو تا مصطلح داره. وقتی روایتی را از کافی مثلا نقل میکند، بعد میخواد بگه شیخم تو تهذیب این را داره، اگر روایت شیخ در تهذیب عین روایت کافی است، میگه و روا مثله و رواه الشیخ و روا و رواه الشیخ یا و روا مثله الشیخ. اگه این عبارت کافی است، میگه این مثلش رو شیخ هم نقل کرده. یه وقت مثل نیست، شبیه او روایته، لکن اختلاف چه دارن؟ اختلاف کلماتی رو دارن، لکن این اختلاف کلمات این روایت شبیه اون روایته، عینش نیست. اینجا میگه و روا نحوه الشیخ، نحوه ترجمه برمودی. خب این روا نحوه جناب شیخ هر، این اختلاف نقلی که شیخ با کلینی دیده دارد را دلیل در استنباط نمی دارد. چون معلوم شد یه اختلاف تو نقله که میگه نحو. خب یه اختلاف در کلماته، چون اگه عینش باشه میگه رواه باشه، یا میگه رب رو مثل رو، یا رب رو نحوه رو. نحوه رو یعنی در کلمات اختلاف داره. لکن به نظر جناب شیخ اون اختلاف در کلمات در مسئله فقهی تأثیری ندارد، دخالتی نمی کند. خب لکن این نظر جناب شیخ هره. اگر کسی خودش روایت رو مراجعه کند، یه وقت میبیند به نظر او کلماتی که شیخ هر در استنباط تغییر کلمات اون رو دخیل نمیداند، به نظر این فقیهی که دارد مراجعه میکند او دخالت داره در استنباط.
بله، من کلام که عوض نشده، فقط لفظ رو عوض
کرده. همون لفظ که عوض میشه فرق داره،
معنا به هم نزده.
بله به هم نزده. زنه آمده پیش من، خب از شوهرش طلاق رو میخواد، رفته دادگاه و فلان و اینا، منم برای شوهرش پیام دادم که پیام صوتی از مکه که برو طلاقشو بده. خب و نه قصه عبره نیست، گفتم برو طلاقشو بده و هیچ هم دیگه مثلا اعتنایی بشه کن. این عبارت رو گفتم طلاقش رو بده که درد گم شد. خب مرد نمیخواد طلاق بده، زنه طلاق میخواد. این بایس منو فرستاده برای زنه. زنه اومده پیش من، این چه حرفیست که شما زدید؟ گفتم خانم بایی شما طلاق نمیخواستی؟ گفت بعد فخمان همینجا گفتم برو طلاقش بده. گفت شما گفته برو طلاقش بده، اما یه اضافه هم دارد، برو طلاقش بده برن گم شد. گفت این چرا گفته برن گم شد؟ شما ممکنه یه لفظی که به کار حالا ما هرچی میگفتیم خانم ما از شما حمایت کردیم به تو طلاق نمیخوایم ما به شما گفتیم بیا طلاقت بده دیگه چیکار کنم؟ گفت بله اولشو گفتی اما این آخریه برای چی گفتی برای گم شد؟ برگمشد این تحقیر کردی من ها چرا من در مقابل شوهرم تحقیر کردی؟ گفتم خانم وقتی میگم طلاقت بده بگم برو اینو طلاقش بده و ماچش کن خب باید یک کلمه علایه ها یه وقت یه زیلی که تو معنا چه میکنه؟ یه دخالتی داره
اما از به طلاق دادن همون
صاحبه و صاحبه اون زیر را اون تفاوت کلمات را به نظر فقهی خودش در استنباط دخالتی نداره لذا میگه نحوه ها آمثله ها یه جا هاییست مثل و نه نمیکرد میگه رواه و شیخ یعنی این اینو شیخ درم کرد اونجایی که میگه رواه و یعنی اینش اونجایی که میگه رواه و مثله یعنی اینش نیست اختلاف مختصری داره اونجایی که میگه نحوهی یعنی اختلاف خیلی هم مختصر نیست در کلمات با هم اختلاف داره لیکن به نظر جناب شیخ این اختلاف جزئی در کلمات در مثل و اختلاف بیشتر کلمات در نحوهی دخالت در استنباط ندارد لذا متذکر نشد خب اشکالی نداره به نظر شیخ خود خواهد نداره عرض ما این است اگر یه فقیهی مراجعه کند در مثلهی پس مثلهی اختلاف اندک نحوهی اختلاف بیشتر در مثلهی و نحوهی اگر یه فقیه به مصدری که جناب شیخ داده مراجعه کند شاید اون اختلاف اندک یا اختلاف بیشتر در نظریه و عملیات استنباطش عملیه استنباطش رو عوض کنند یعنی در فتواش اثر داشته باشه و این یه نقد بر صاحب رسانه لذا مرحوم آیت الله بروجردی یکی از کارهایی که تو جامع حدیث شیعه کرد این اختلاف نقلا رو متذکر میشه نمیگه مثلهی خب میگه شیخم تو تهذیب دارد الا این که مثلا به جای این کلمه این کلمه هست به جای این جمله این جمله است متوجه شدید آمون جلدی فقیهه این اختلافات رو نقل کرده تو جامع احادیث شیعه دقت کردیم لیکن تو مسائل نیست و من ممکن که اینا دخالت در استنباط داشته باشه درست شد؟
راهی که نمیدید این جوابه ما رو هم از آدم نمیدید راهی معنا رو نمیدید با عبارت خودش بذار مثلا اگر توفی باشه راهی یه جور دیگه اگر مدنه باشه بذار
نه روایت که نقل میشد همون لفظ مرسوم است مگر چون خودشون اجازه نقل به معنا داده باشن بعض وقتا هم نقل به مناست لیکن ما روایت را نفذ معصوم بگیریم مگه اونجایی که معلوم بشه نقل به مناست و الا استدلال های فقهی همه از بین میرد که این چه
سوال میکنم جوابش
باشه باید آنچه که دخیل در مطلبه تو رد مدام همین جور است دیگه. آنچه که محور اصلی کلام است باید محفوظ بمونه، ولی دیگه نقل به معنا که نیست. این اجازه بدید، این یک مناقشه، یک اشکال بر شیخ ها. یکی دیگه، پس یه جاهای شیخ رو نقل به معنا کرده اینجا که میگه مثل و نحوهی، مثل هی و نحوه. یه جاهای جناب شیخ رو نقل تقریبا شبیه نقل به معنا کرده، دیگه نقل به معنا نیست لیکن ملحق به نقل به معناست. کجا ملحق به نقل به معناست؟ مثلا دارد جناب شیخ خور یک کتابی رو نقل می کند، اون کتاب شیوه نگارش اون کتاب به گونه خاصی است. شیخ خور از اون کتاب که نقل می کند اون شیوه نگارش رو چه کرده؟ کنار گذاشته، فقط یه تیکه عبارت رو نقل می کند. مثلا کتاب علل فضل ابن شازان چاپ شده، بگیرید ببینید. کتاب علل فضل ابن شازان به این صورت است، میگه این علم قیل کذا، یه مطلبی رو ذکر میکنه، یه پرسشی، یه سوال، یه اشکال. وقتی سوال پرسش اشکال تمام شد میگه قلنا کذا، درست شد؟ این انقیر جوابش چیه؟ این قلنا هست. صاحب مسائل چه میکنن؟ انقیر کذا قلنا کذا، این ترتیب رو رها کرده، همون عبارت علم رو نقل میکنن بدون انقیل و قلناش. متوجه شدید؟ یعنی سبک کتاب را اصلا در نقل ملاقات نکرده است. این دیگه نقل به معنا نیست، این ما دیگه ملحق به نقل به معنا میکنیم. این در واقع یه تغییره و در مواردی صاحب وسائل این کار را کرده است. خب باز از مشکلاتی که در وسائل است، عرض کردم خدمت شما، نه صاحب وسائل و نه صاحب وافی تعرض به اختلاف بین متن و سند احادیث پیدا نمی کنند الا شذ و ندر، الا شذ و ندر هر دوشون. خیلی خوب، یعنی اگر یه روایت تو کتب ارمعه ذکر شده است و بین این ذکر در کتب اربعه اختلاف وجود داره تو سندش یا تو متنش، تعرض به این اختلاف در سند و متن پیدا نمی کنند الا نادرن. لیکن در جامع احادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجردی چرا؟ سند با هم مختلف بشن؟ همون جا که داره سند رو میگه یه پرانتز باز میکنه، میگه سند شیخ اینجوره، پرانتز رو میبنده. خب یعنی هم اختلاف در سند رو تو جامع و احادیث شیعه نقل میکنند، هم اختلاف در متن را. اختلاف در متن بین کتب اربعه اختلاف در متن رو ذکر میکنند، اما بین کتب اربعه و غیر کتب اربعه تو جامعه احادیث هم دیگه اختلاف در مرد رو ذکر نمی کنه. یعنی یه روایت فرض کنیم در فقیه شیخ صدیق یا کافی خلینی نیست، همون تو علم و شرایع شیخ صدیق هم هست. خب تو علل و شرایع متنش با متن کافی یا متن فقیه فرق داره، اینو دیگه ذکر نمی‌کنم. متن قرار میده کتاب و کنون روایت رو از کتب هر میگه تو علل و شرایع شیخ صدوق هم نقل شده است، حالا مثلی یا نحوی یا عینش، لیکن همون جایی که عینه یا مثله یه اختلاف در نقلی هست بین روایات کتب اربعه و غیر کتب اربعه تو وسائل تو ببخشید جامع احادیث شیعه دیگه این اختلاف رو نقل نمی کنن. در حالی که همین اختلاف هم ممکن است در استنباط چه داشته باشه؟ دخیل باشه. خب باز ما
در استنباط خود مرحومه خب یه حالت نظرت بزا چشموشی کرد
باز
نه؟ ما بله ولی خودش این را تقریبا فتوای مرحومه
فتوای نیست روایت بنا نیست که ما که مقلد شیخ ها نیستیم که داریم میگیم این مواردی است که باید شما ثابت بشه مراجعه کنید به کتاب مادر، کتاب اصلی که شیخ خود داره ازش نقل میکنه.
یعنی به عنوان نقل
چون این
مورد وارد نمیشه، نقص وسایل نیست که مثلا بگید این کار کرده نقص حساب نشده. ببینید چیز به خود اون بابی که باز کرده این را فتوای شیخ بعد این هایی که موافق این روایت موافقه تردید آنها
رو ما نکستیم نگورده ما داریم میگیم اینی که میگن رواه و مثلهی رواهش رواه و مثلهی از شیخ این مثلهی اختلاف نقل نکرده، اختلاف در سند هم نقل نکرده، به نظر خودش نداشته. ما که قبول داریم به نظر خودش این اختلاف دخیل نبوده، لکن ممکنه به نظر یکی دیگه که میخواد فتوا بده دخیل باشه. بنابراین اون یکی به این نقل شیخ ها نمیتواند اکتفا کنه، باید برگرد به خودش کافی رو نگاه کنه. این عرض ماست. دقت کردید؟ باز از جمله مواردی که مثلا در داستان وسائل هست ما روایاتی داریم تعلیق داره، تو کافی زیاده، تو تهذیب هم هست، همه جا هست، تو کتب حدیث. یعنی یه حدیث رو نقل کرده روایت سند رو از اول گذاشته، حدیث بعدی همون سنده خب دیگه نیمده تمام سند رو بنویسه، از نفر سوم چهارم شروع کرده. به اینا میگن این حدیث دوم سندش معلقه بر اون حدیث قبله. دقت کردید؟ یعنی همون ابتدای سند و روایت اینجام چی؟ اینجام میاد. حالا این روایت ممکنه تعلیق باشد بر یه روایت قبل، ممکنه تعلیق باشه بر دو تا روایت قبل، ممکنه سه تا روایت قبل، ممکنه پنج تا روایت قبل. خب تو کتابای حدیث ما اینجور داریم، بهش میگن مصطلحش تعلیق در سند. مثلا روایت قبلیش بفرمایید اینجوریست که بله عدتون من اصحاب الله ان سحر ان احمد ابن محمد ابن امی نصر بزندی مثلا. خب این سند کامل. یه جایی کلینی بعد میاد یه روایت دو تا پنج تا روایت بعدش نویسه ان بزندی بعد به بزندی میکنه. بزندی ان امام رضا. این روایت میتوند تعلیق باشد بر روایات قبلی، بنابراین سند باز چی میشه؟ سند متصل. همون سند اینجا میاد. خب من ممکنم هست این روایت مرسل باشه، یعنی از اینجا به بعد چیه؟ مرسل. ولذا بعد به بزندی میکنند. جناب صاحب وسائل همه اینا را الان نحن تعلیق میگرفته، همه را الان نحن تعلیق گرفته و سند را خودش تو کتابش اضافه میکنه. یعنی شما تو کافی دارید البزنطی بعد به بزنطی میشه. وسائل که نگاه میکنید ببینید میگه کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ان بزندی
مرتبه تحت چند؟
نه تعلیق گرفته. خب بله نمیگیم اشتباه کرده، لکن تو این روایات، روایات اینجوری میتواند تعلیق باشد، میتونه احسان باشه. شیخ خور همه را تعلیق گرفته، متوجه شدیم؟ یعنی احتمال احسان را بهش توجهی نداره، نادیده گرفته. میتواند اینا بعضیش مرسل باشه نه تعلیق. دقت کردیم؟ لیکن شیخ خور تعلیق گرفته، او سند قبلی را برای این روایت بزندی هم میارد.
از قوانین هم همینه، من خاطر اینکه وقت گرفته نشه که کتاب را به دردر میکنم دارد نظرشون اون بوده که تعلیق را
ما قبول داریم بعضیش تعلیقه، بعضیش میتونه تعلیق باشه، لکن بعضیش هم میتونه ارسال باشه. یا ما اقل میدن محتمله که ارسال باشه. خب جناب شیخ خور چجوری اون سند رو آورده اینجا؟ اگر تعلیق یقینی باشه اون سند رو آوردن درسته، اما اگر ارسال باشه نمیشه که اون سند قبلی رو بیاره اینجا. این مرسل شیخ خور همه رو تعلیق گرفت. دقت کرد
اشتهادش
اینه. لا اله الا الله. کی ما گفتیم اشتهادش نیست؟ این که ما نگفتیم اشتهاد ایشون نیست، ما داریم میگویم ایشون باید اعلام میکرد اینجا کافی بدع به بزنطی کرده، لکن این بدع به بزنطی به نظر من شیخ خور تعلیق بر اون سند قبلی است. خب که کسی که مراجعه کرده بفهمد اینجا تعلیق، شیخ خور نمیگه تعلیق، این سند قبلی را بذارد برای این. در حالی که داریم میگیم بله اینا بسیارش تعلیقه، لکن بعضیش هم چیه؟ ارساله. او وقت اونجایی که ارساله گم شده دیگه، از ارسال خارج شده.
مواردی داری که بیان کنید ارسال بوده
کنید؟ نه برای اینکه الان لا اله الا الله
درست میفهمم
همه جا که تعلیق نیست. همه جاییشون تعلیق میکنه. ما میگون بسیاریش تعلیقه، اما در مواردی هم ارساله. و ثانیه اینی که داره میگه کلینی بایی سند داره نقل میکنه، اگه تعلیق باشه درسته، لکن کلینی داره تعلیق میکنه، باید یه تذکری میداد که معلقاً علی سند قبلی، یا اینجا تعلیق بر بزنطی شده. نمیگن اینا، شما فکر میکنی سند کامله، کافی رو که نگاه میکنیم میگه سندی نیست، میگه بزنطی. فهمیدی؟
احتمال شما هست، ولی این احتمال چون تحقق پیدا نکرده.
کی گفت تحقق پیدا نکرده؟ اذا جاء احتمال. اینم یه نقد، یه نقد دیگه. ما روایاتی داریم که در روایت کلام امام نقل شده است، زیدش کلام راوی است. یعنی یه تیکه کلام امام تموم شده، بعد کلام راوی حدیثه. خب جناب شیخور غالباً این کلام راوی را هم جزء حدیث گرفته و نادراً از حدیث جدا می‌کنه. و خب توجه دارید اگه کلام راوی باشد، کلام راوی که دیگه برای ما حجیت نداره.
شاید عنوان مبین بیان کرد،
این حدیث نقل میکنه. باید بگر قال زراره، قال زراره که برای ما حجت نیست که، قال صادق و علیه السلام حجت است. خب اونجا تو حدیث داره و قال، این و قال رو فاعلش رو قال صادق گرفته است. حادکون اینی که این قال زراره است، یعنی کلام راوی است، دارن یه توضیحی رو در ذیل حدیث میدن. خب یعنی این مختص مسائل نیست، تو کتب حدیث کثیرن ما کلام راوی به متن حدیث چه شده است؟ خلط شده. این فقط مال مسائل هم نیست، تو کافی هم داریم، تو کافی هم حتی داریم ترجمه کردیم. ربما در کتاب های حدیث این اتفاق می افتد، در مسائل هم افتاده است، در وافی فیض هم افتاده است. ترجمه کردیم و این یه مناقشه است که اون دیگه بله، کلام راوی اگه رفت تو حدیث دیگه از اعتبار می افتد که راوی که کلامش رو جیگر ندار.
باید مراجعه بکنیم به کافی، رفتی خود کافی خرد کرده.
اگر خود کافی هم خرد کرده باید تبهر داشته باشی، بفهمید به قرائن، باید بفهمید اینجا به من کلام امام نیست. این دیگه علم ایقوف میخواد. بالممارست، ممارست خود رنگرزی نیست، ممارست. خب اینا دیگه داخل درون مهملاتی میشد که گفت علم عشق در دفتر نباشد، بشوی اوراق اگر هم درس مایی. اینا دیگه یه سری ممارست لازم داره، کثرت کار تا بفهمید این کلام مال امام نیست، این راوی دارد نقل می کنه و نظام حجیتی ندارد وقتی که کلام راوی است. و اگر حدیثی ما علم پیدا کنیم به این که کلام امام به کلام راوی چی شده؟ خرد شده است و نتوانیم تشخیص بدیم کدوم کلام امامه کدوم کلام راوی است، چه میشه؟ بله؟ نتیجه تابع از درجه اعتبار و حجیت ساقط میشه.
این بده کنیم که یه حرفی توش نیست.
بله؟
این بده یعنی این که کلام امام نیست.
نه نفهمیدی دوباره دوباره مثل دفعات قبل گفتم حدیث یه تیکش حدیثه یه تیکش کلام راوی. الان خرد شده نمیدونیم کدوم مال امامه کدوم مال راوی.
این پیدا کردیم که یه تیکش مال راوی نیست راویست همون چه باید بکنه در عدم راوی
آفر حالا نتیجه تابع اخذ مقدم این روایت دیگه از حجیت میفته. اگه بدونی کدوم کلام امام کدوم کلام راوی خیلی خوب، اونی که کلام امام رو تا خور چش، اونی که کلام راوی سیچ میذاریم کلام اون مطلب واضح. ولی اون جایی که الان خلط شد میدونم یه تیکش مال زراره است. الان کلام زراره به کلام حضرت قاطی شده کدوم مال امامه کدوم مال زراره، ولی میدونم یه تیکش مال زراره است. خب پروازه نتیجه تابع اخص مقدمه. این روایت از حجیت ساقط چون نمیدونم کدومش کلام، هرچی ها دست بذاری یه وقت کلام زراره باشه، کلام زراره که حجت نیست. خب بذاری تمام کنم
حدیث که تر این که بفرمایید که یه شر میخواد امام حتی اون عباس که نمیم کنم نور میده بیدارم باید این قوانین
یکی از قوانینش ممارست هست یکی از قوانینش ممارست هست. قبلنم برای شما گفتم تو رستوران میری تو هتل خب میبینی به دیوار گله، میگه این گله را چجوری آب میدن این گله را چجوری آب میدن، شلنگا میگیرن یا آب رسانی قطره‌ای؟ بهش میگن چی؟ یعنی آن گله مصنوعی این را که آب نداره که پلاستیکی. میگه عجب چه این گل طبیعیست. خب من و تو گل میخوریم، گل مصنوعی و طبیعی و گیاه طبیعی و مصنوعی. چرا؟ چون ما با گل و گیاه ممارست نداریم. اما باقیمونی که گل میکاره اونم کلاسرش میرن تا نگاه میکنن باغبونی که 30 سال تو باغ یا تو گلخونه کار کرده گل کاشته گل طبیعی را بدیم با گل مصنوعی، گل مصنوعی را با پاش لغت میکند میدازه اونور اصلا نمیخواد دست بذاره مثل من و شما رو برگ برگ را لمس کند. نه اون به نگاه لغت میزند میگه این مصنوعی بندازه شما این پلاستیکه این گله در اصل چی چی این را به دست آورده؟ ممارست. آقا همه کار ممارست داره، این خیلی چیز عجیبی نیست. یکی که منبر میرد خب منبر میرد و منبر پاکیزه میرد در اصل چی منبرش اینجور شد؟ ممارست. کار نیکو کرده از برو کردن هست. خب همون کارم که آقای سیفی مد نظرش هست اگر ممارست بر انجامش داشته باشد به خوبی از عهده بر میاد. اگر ممارست نداشته باشد از عهده بر نمیاد، خراب میکند وسط کار. میشد مثل داستان مولوی و اون نرخه اون خری که دید و که نه ذهنشون بده این گفت گرد ما کین است، کین خراب می کنن. پس این شوهران در اسم شوهر در فلان ما می ریان. این مصنوی جناب مولوی تونه دیگه، کاری من ندارم. هرچه ممارست بیشتر بشود چه میشه؟ کار بهتر انجام میشه. این طبیعی کار دقت کردی؟ خب بعد ربما در مشترکات اعلام اجتهاد شده است. مثلا یه روایت است بعد شده به علی، میگه علی ان فلان. جناب وسائل به شواهد و قرائن این علی را مثلا علی ابن معزیار گرفته، در حالی که این علی علی ابن معزیار نیست، این علی علی ابن جعفر اوریسی است. متوجه شدید؟ نمیگد علیین تو پرانتز ای ابن معزیار، که ما بدانیم این تفسیر علی از کیه؟ از صاحب وسائله. میگه علی ابن معزیار. بعد که میری میبینید علی ابن معزیار کجا بودی؟ علی ابن جعفر اوریسی است. ایشون اشتباه کرده، میگه علی ابن معزیار. اینا خطایی است که در مشترکات رب ما پیش میاد، و به خاطر اینکه یه مشترک را هم کرده بر اونی که خودش میخواد، باید اینو متذکر میشد که تو متن علیه ابن معزیارش مال منی. بعضی جا کرده با مثلا در ابن سنان بعضی جا کرده، میگه ان ابن سنان یعنی عبدالله. خب این یعنی تو سند ابن سنان خالیست، من حر عاملی تفسیرش میکنم به چی؟ به عبدالله ابن سنان. این اشکالی نداره، درست هم همین. خب مدن ممکن من وقتی رفتم تو سند فحص کردم این نشده با، ولی میگم شاید یه ابن سنانی پیدا کنم که جناب شیخو معنی کرده عبدالله، ولی او چه باشه؟ محمد باشه، محمد ابن سنان باشه مثلا. مثال اون اگر یعنی رو بگه، من میفهمم این یعنی تفسیر خودش از ابن سنان. اما اگه نگه، ابن سنان را برداره تو سند بنویسد عبدالله ابن سنان، من گمان میکنم تو متن کافی عبدالله ابن سنانه، در حالی که تو متن اینجور نیست، ابن سنانه نه عبدالله ابن سنان. دقت کردید؟ وقتی بعد به علی شده، این علی رو باید بنویسد علی یعنی ابن معزیار، و وقت من میفهمم این تفسیر توضیح مال جناب شیخ بره. خب ولی نمیگد بعضی وقتا اینا بنویسد علی ابن معزیار. بعد شما که میری سند رو دقت میکنی، فرض میکنی، میبینی علی ابن معزیار نیست، جعفر علی ابن جعفر اوریزی است مثلا. دقت کردید؟ اینا دقت هاییست که باید انجام بشه.
سوال فرماندم علی ابن احیا
پس قرینه این است که دیگه باید تمامش کنم. یه تیکه دیگه مونده. آره سه چهارم بیشترش رفته. گوش یه مطلب دیگه است که دیگه تمامش ربما جناب صاحب وسائل روایت رو نقل میکند از علی ابن حسن فضال ابن فضال. علی ابن حسن فضال شیخ در تحذیب دو تا سند داره به ابن فضال. این سندها یکیش توش علی ابن زبیر قرشیست. این علی ابن زبیر قرشی ضعیفه، این سند میشه ضعیف. یه سند دیگه دارن علی ابن حسن فضال، اون سند دوم صحیحه و شیخ در اول تحذیب که روایات علی ابن حسن فضال رو نقل میکنند هر دو تا سند رو متذکر شد. بعد که میرد جلو دیگه فقط میگه چی؟ علی ابن حسن فضال. دیگه دو تا سند رو عرض میکنه. جناب صاحب مسائل دو تا سند رو حفظ کرده، فقط میگه شیخ به اسناد تا علی ابن حسن فضال. خب سندی که به علی ابن حسن فضال تو مشیخه تحصیل یا در کتاب فهرستش ارائه میدن، سند اول رو میدن که علی ابن زبیر قرشی است. سند دوم رو چی؟ ذکر نمی کنه. هر که نگاه کنه میبینه توی سند علی ابن زبیر قرشی است، علی ابن زبیر قرشی ضعیف و حکم به ضعف می کنه. در حالی که شیخ دو تا سند داشت، یکیش افتاد و اون دومی صحیح بود. تعجب کردیم ربما این اتفاقات افتاده است. بنابراین وسائل شیعه شیخان کتاب نفیسی است. ما در نفاست کتاب و در تقهر شیخان مناقشه ای نداریم، لکن اینا نقده است که به این کتاب وارده و لذا آقایون باید با احتیاط بیشتری با روایات این کتاب و اسناد این کتاب برخورد بکنن تا گرفتار خطا و اشتباه نشوند. و صلی الله علیه و آله.